ساعت 2 بامداد اینجا تهران، میدان 15 خرداد، شبکه رادیویی نمایش. در این لحظه از شما دعوت میکنم 28 دقیقه پیش رو همراه باشید با 13 قسمت نمایش ایران در گذر زمان.
از بلندای چکاد تمدن ایران زمین، از پس سالیان دور در سرزمین سبز عشق، هزار توی تاریخ را می‌کاویم تا مشرق خورشید نمایان شود. ایران در گذر زمان، به نامان بزرگ که معمار اصلی تاریخ همه جوامع بشری است. سلام، باز هم آمده این تا از تاریخ ایران زمین در گذر زمان بگوییم. ایران زمین سرزمین بیابانها و جنگلها، سرزمین کوههای پربرف و درههای سرسبز، سرزمین سیب و خرما و سرزمین چاه‌های نفت و سنگ‌های قیمتی. موضوع سخن ما در این گفتار از برنامه ایران در گذر زمان باز هم قصه تاریخ ایران زمین است و این همه را می‌گوییم تا دانه معنا را دریابیم که به فرموده جناب مولانا: ای برادر، قصه چون پیمانه ایست، معنی اندر وی مثال دانه ایست. دانه معنا بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نه. در راه نقل روایت تاریخ رفته بر سرزمینمان بدانجا رسیدیم که آریاییان پس از طی کردن راهی طولانی در فلات ایران مستقر شدند و هر کدام از سه قبیله مهم آریایی، یعنی ماد، پارس و پارت، گوشه ای از خاک سرسبز فلات ایران را برای زیستن انتخاب کردند. مهاجرت آنان از آغاز تا پایان 1000 سال به طول انجامید. مکنون نقل می‌کنیم ادامه ماجرای تاریخ ایران در گذر زمان را.
به هوش باشید، به گوش باشید، سپاه آشور به سمت ما می‌آید. آشوریان دوباره به ما حمله کردند، سلاح‌های خود را بردارید و بر اسبانتان سوار شوید که بار دیگر از سمت سرزمین آشور جنگجویانی خشن به سوی ما رهسپارند. به هوش باشید، به گوش.
صدای جارچی آریایی و جملاتی نظیر آنچه شنیدید هر چند وقت یک بار بر فراز بلندی‌های سرزمین آریاییان بلند می‌شد، چرا که قوم آریایی در این روزگار مرتب دست خوش آماج حملات آشوریان قرار می‌گرفتند. سرزمین آشور که اقلیم خشن خاک کم حاصل کوهستانیش از بومیان آن قومی تجاوزگر و وحشی ساخته بود، مقارن اوائل هزاره نخست قبل از میلاد، پس از انحطاط دولت بابل و از میان رفتن هیتی ها، به پایگاه دولتی جنگجو و پرقدرت در شمال سرزمین های بین النهرین تبدیل شده بود. هر جا هم که نام آشوریان بر زبان ها رانده می شد، بوی خون و خاک ویرانه ها تنها چیزی بود که در فضا به مشام می رسید. Thank you.
سرداران فاتح، سپاهیان قیوم، اکنون که به سبب دلاوری های شما من توانستم قلمرو به حکومت خود را تا مرزهای مصر اولیا پیش ببرم، آسودم و در برابر روح پدران خود شرمگین نیستم.
آفرین بر آشور و نیپال.
اما دلاوران، چیزی که مهمتر است شادی ارواح اجداد بزرگ و دلیر ما است.
آری سرور ما، نام اجداد بزرگ ما را تاریخ هرگز از یاد نخواهد برد. نام مردانی چون آشور نصیرپال، فرمان روای بزرگ سرزمین آشور، او که قلمرو آشور را تا سوریه و کرانه مدیترانه پیش برد، او که فنیقی ها از ترس هیبت و قدرتش مجبور بودند به او باج بدهند. آشور نصیرپال بزرگ.
آفرین بر تو. نام آشور نصیرپال همیشه یادآور سالهای با شکوهی از تاریخ قوم آشور است، زمانی که کلید همه راه‌های بازرگانی غرب آسیا در دستان اجداد ما می‌درخشید.
آفرین بر آشور نصیرپال. آفرین بر آشور نصیرپال. آفرین بر او.
روح شلمنسر سوم، پسر شجاع آشور نصیرپال، شاد باد. اقوام متحد در برابر قدرت آشور را به سختی در هم بکوبد و جلوی چشمان آنان اسلحه خیش را در آبهای مدیترانه بشوید. او که عده زیادی از مادهای بزرگ شرق را به اسارت گرفت، او که رؤسای اسیر ماد را فاتحانه در کتیبه ها نگاشت تا پس از ما همه بدانند و به آنان که نمیدانند بگویند آشوریان چه قدرت و عظمتی داشتند.
آفرین بر شلمنسر سوم. آفرین بر شلمنسر سوم. آفرین بر
شلمنسر. شاد باد روح تیکلاتپیلسر سوم، او که با تسخیر دمشق جای پای قوم آشور را در سواحل دریای مدیترانه مستحکم کرد.
آفرین بر تیکلاتپیلسر سوم. آفرین بر او. آفرین بر تیکلاتپیلسر سوم.
اما نام سارگون دوم از ذهن هیچ کدام از مردان و زنان آشور پاک نخواهد شد. سارگون دوم بزرگ مردی که در داخل فلات ایران ما را مجبور به کوچ کرد و 65,000 نفر از آنان را به اسارت گرفت.
آفرین بر سارگون دوم. آفرین بر او. آفرین بر سارگون دوم.
اکنون من آشور بنیپال اعلام می کنم شهر شوش، های تخت دشمن قسم خورده ما ایلام، سقوط کرد. از این پس مرزهای ما از یک سو تا مصر اولیا و از سوی دیگر تا داخل فلات ایران کشیده شده. دلاوران، از اموال ایلامیان هر چه می خواهید بردارید، بکشید و غارت کنید و بدانید که آشور هرگز از بین نخواهد رفت.
آشور و نیپال.
آشور و نیپال. آفرین بر
با سخنرانی قرا و کوبنده آشور بنیپال در سرزمین ایلام، از همه جا صدای ناله و فریاد مردمان مغلوب سامان ایلام بلند بود. کمیان طرفتر در سرزمین جدید آریاییان مهاجر، زنان قبیله ماد در سوگ مردان کشته شده و فرزندان به اسارت رفته خیش شیون سر می دادند و سران زورگوی دولت آشور را نفرین می کردند. چشمان تاریخ ایران زمین در آن لحظات نگران و مضطرب بود تا ببیند چه خواهد شد. آیا قبیله رنجور ماد که از میان دیگر اقوام آریایی مهاجر متحمل بیشترین خسارات و تجاوزات از سوی آشوریان شده بود از بین خواهد رفت؟ آیا پارتیان و پارسیان به کمک مادها خواهند شتافت یا اینکه آنان برای حفظ بقای خیش پشت به قبیله ماد خواهند کرد؟ پاسخ این سوالات تنها زمانی مشخص می شود که قصه تاریخ ایران در گذر زمان را شنید و خواند.
اسناد تاریخی بر جای مانده از فجایع بیشمار آشوریان در حق اقوام دیگر این نکته را بازگو می کند که در آن زمان آشور به قدرتی تجاوزگر و جهانخوار در منطقه تبدیل شده بود که برای بقای خیش به هر عمل ننگینی دست می زد. تصویرهای موجود در الواح و کتیبه های بر جای مانده از قوم آشور یادآور می شود که استثمار کردن اقوام ضعیف‌تر، غارت کردن اموال آنان، کشتار بی‌رحمانه مردم سرزمین‌های تسخیر شده، شکنجه کردن، تبعید کردن و حتی مسله کردن اسیران و ویران کردن بناها و شهرهای آباد فقط بخشی از شرارت‌های دولت آشور بود که در زمان حکومت آخرین پادشاه آشور یعنی آشور بنی پال به اوج خود رسید. مورخان نوشتند که آشور بنی پال به گونه‌ای سرزمین ایلام را ویران کرد که تا آن زمان چنین تجاوز وحشیانه‌ای در منطقه بین النهرین در حافظه تاریخ به ثبت نرسیده بود. پس از این حمله ویرانگر آشور بنی پال افتخار می کرد که توانسته در تمام سرزمین دشمن صدای انسانها و جانوران را به کلی خاموش کند. بر این اساس در بیابیم که مادها قبیله‌ای که بعدها اولین حکومت ایرانی را پایه‌گذاری کردند با چه دشمن خونخوار و بیرحمی روبرو بودند.
دیاکو، کجایی دیاکو؟ خبری برایت آوردم دیاکو.
چه شده؟ چرا فریاد میزنی؟ بگو بدانم خبر مهمت چیست دوست من.
دیاکو، اوضاع داخلی حکومت آشور بسیار در هم ریخته و آشفته است. آشوربنی پال سخت مریض شده و دیگر قادر نیست همچون گذشته بر قلم روی خود حکم براند. چه شده دیاکو؟ اصلا شنیدی به تو چه گفتم؟ این عرق سرد که بر پیشانیت نشسته است چیست؟ چرا اینقدر آشفته ای؟
شنیدم دوست من، شنیدم. خواب پریشانی می دیدم، خواب آشفته سالهای جوانیم. سرگون دوم اکنون هفت کفن پوسنده، اما روحش مرا در خواب هم آرام نمی گذارد. خواب می دیدم دوباره مرا مجبور کرده سرزمینم را ترک کنم و به سوریه بروم. دوباره در خواب تصویر لحظات شومی را می دیدم که مأموران سارگون دوم متوجه همکاری من با مخالفان حاکم قلمرو آشور شدند. سالهای بسیاری از آن روزها می گذرد و من هنوز در سوریه زندگی می کنم. کاش به جای دیدن خواب سارگون دوم، رویای در آغوش کشیدن برادران و فرزندم فرورتیش را می دیدم. دوست من، عرق سرد پیشانیم از این روز که جوانیم بر باد رفته. و آیندم نامعلوم است. اگر آنچه گفتی حقیقت داشته باشد، حتما آفتاب قصد کرده دوباره بر بخت من لبخند بزند.
خبری که دوست دیاکو برایش آورده بود حقیقت داشت. آخرین فرمان روای مقتدر آشور یعنی آشور بنیپال بیمار بود، اما همچنان دست در دست اهریمن به پلیدی می اندیشید.
کاتبان، کجاست کتیبه هایتان تا برانها بنگارید من آشور بنیپال در تمام عمر خیش به مرده و زنده نیکویی کردم، پس چرا بیماری، نالانی، درماندگی و بدبختی بر من فرود آمده؟ اکنون نمیتوانم کشمشی را که در کشورم هست و ستیزی را که در خانوادم پدید آمده براندازم. گویی من همچون کسی به شمار رفتم که در عمر خیش تنها بدی کرده و بس.
این جملات از زبان مردی بر کتیبه‌های بر جای مانده از دوران حکومت آشوریان نوشته شده که پایتخت قلمروش شهر نینوا بر اثر فجایع بسیار شهر خونین لقب گرفته بود. آشوربنیپال راست میگوید. او در تمام عمر به مرده و زنده نیکویی کرده، اما با دشنه و خنجر و بوی خون و نمناکی اشک.
صاحب نظران در مسائل تاریخی معتقدند که در آن زمان، یعنی سالهای آخر اقتدار آشور، مادها در جنوب شرقی دریاچه ارومیه و نزدیک همدان امروزی مستقر بودند و پارسها در مغرب و جنوب غربی دریاچه ارومیه زندگی می کردند. این دو قوم در کنار یکدیگر با حفظ استقلال داخلی خیش، بدون آنکه در امور یکدیگر دخالت کنند و یا به قلمرو هم نظر سویی داشته باشند، به زندگی خود ادامه می‌دادند. 520 سال از آغاز روزهای سیطره آشوریان بر قسمت بزرگی از قاره آسیا می‌گذشت و اکنون زمان آن رسیده بود که حکومتی مقتدر تومار سیاه دولت آشور را در هم بپیچد. به شهادت تاریخ، این حکومت مقتدر نامی نداشت جز دولت نیرومند ماد.
پس از تحمل مشقات بسیار، دیاکو به میان قبیله ماد باز می گردد. کم کم دیاکو در میان مردمان قبیله ماد به زیرکی، باهوشی و دادخواهی شهره می شود. تا آنجا که هر کجای پهنه فلات ایران اختلافی پیش می آمد، چشمان مردمان آریایی به دهان دیاکو دوخته می شد تا ببینند او حکم را به نفع چه کسی صادر خواهد کرد. اکنون نام دیاکو برای همه مردمان فلات ایران نامی آشنا و قابل احترام شده بود. همه چیز دست به دست هم داده بود تا تقدیر طالعی سعد بر پیشانی دیاعکو بنگارد.
امروز اینجا جمع شده ایم تا به نشانه اتحاد و یک پارچگی یک نفر را به عنوان حافظ منافع همه مادهای آریایی انتخاب کنیم. در سالهای گذشتان که برای پدران و پدر بزرگان ما و اکنون برای تک تک ما روشن شده آن راست که اتحاد رمز پیروزی است. همه ما مادهای بزرگ شرق سختی های بسیاری را در این مدت متحمل شده ایم و اقوام بیگانه هموار انبال ما را به غارت بردند و فرزندان و همسران من را به اسارت. اکنون وقت آن فرا رسیده که اختلافات را کنار بگذاریم و دولتی نیرومند تشکیل دهیم تا بتوانیم در مقابل همه زورگویان مقاومت کنیم. کسی که ریاست قوم ماد را به عهده میگیرد باید به کارهای داخلی قبیله بزرگ ماد را به نحو احسن انجام دهد و مورد اطمینان همه باشد. شما ای رؤسای گروه های مختلف قبیله ماد، اکنون باید با یکدیگر شور کنید و یک نفر را به عنوان رئیس قوم ماد انتخاب نمایید.
من پیشنهاد می کنم دیاعکو ریاست قبیله ها را بر عهده بگیرد.
من نیز به نظرش موافقم. دیاعکو تنها کسیست که همه ما به او اعتماد داریم.
آری، دیاعکو تنها کسیست که می تواند از عهده این مسئولیت برآید.
دیاعکو! 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 دیاعکو!
از همه شما ممنونم و همین جا به شما قول می دهم از قوم ماد دولتی بزرگ و نیرومند به وجود آورم.
زنده باد دیاعکو!
دیاعکو!
دیاعکو بنابر قولی که به مردمان قبیله بزرگ ماد داده بود تصمیم گرفت دستور دهد شهری بزرگ با استحکامات جدید و مهم بنا کنند که دارای دستگاه اداری و سپاهی باشد. بدین ترتیب به مرور دهکده های کوچک مردمان ماد با یکدیگر ادغام شدند و همه افراد قبیله ماد در آن مستقر گشتند. دیاعکو نامی بسیار پرمعنا بر این شهر گذاشت. حکمتانه یا اکباتان یعنی محل تجمع نام پرمسمایی بود که بر پای تخت قوم ماد گذاشته شد.
فطرت حق جوی آدمی زاده در همه اعصار و قرون در پی اکسیر عدالت بوده. برای همین انسانها در هر مقطعی از تاریخ همیشه به دور انسانی حلقه می زدند که به راست گفتاری و عدالت خواهی معروف بوده. یادآوری این نکته یعنی شیفتگی مداوم تاریخ به وجود انسانهای عدالت خواه و درست کردار برای همه ما ایرانیان به خصوص جوانان برومند این سرزمین از عبرت آموزترین درس های کلاس تاریخ است که باید بدان توجهی ویژه نمود. از دیدگاه شما از آن پس چه اتفاقی برای آریاییان مهاجر، به خصوص قبیله بزرگ ماد که دیگر برای خود دولتی مستقل تشکیل داده بودند افتاد؟ آیا سرنوشت از آن پس آسایش و آرامش برای اجداد ما رقم زد، یا اینکه آنان در تلخ کامی و آشفتگی به سر بردند؟ پاسخ این سوال ها را در گفتار بعدی ایران در گذر زمان جستجو کنید.
همراهان گرامی، نیمه شبتون به خیر باشه. سپاس که با ما همراه هستید. امیدوارم که شبی سراسر آرامش رو تا به اینجا تجربه کرده باشید و بعد از این هم براتون مملو و از آرامش و امید باشه. با هم شنیدیم ایران در گذر زمان رو، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و همکاران ما که منتظر شنیدن صدای شما و نظرات سازندتون در رابطه با برنامه‌های رادیو نمایش هستند. 301075 هم سامانه پیامکی ماست. برای ما پیامک بفرستید و با ما در ارتباط باشید.
دو کلمه. یک خبر خوب برای شما دارم.
من امروز تصمیم گرفتم دو تا فیلم قدیمی معرفی بکنم.
تو آپارات بود.
به هر حال فیلم من بوده دیگه.
چه کارهایی الان تو این تنگنای معیشت هنرمندان تئاتر میشود کرد؟
مرکز بین‌المللی دراماتراپی ایران.
من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی.
سلام سم، من دکتر مارشا فیلدسون هستم از رادیو سرسری.
من سهیل مقیمی هستم با ریتم استودیو هست.
من شیما شیرازی با وبگردی.
من با آقای آقا قندینه کار دارم.
اول علامه اول
میذاره ببینیم چی میگه. اول
علامه اول رو میخواد. اتاق هدفون میذاری؟
یه جایی که گوش میده. رادیو
استودیو 8 شروع شد.
رادیویی ترین مجله دنیا رو از رادیو نمایش بشنوید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. یک روز سرد پاییزی،
حتی به در و دیوارم نگاه نمیکنه. به خود
به درد ما نمیخوره.
چرا؟
من که نمیتونم پسر مثل دستگلم بدم یه دختر غریبه.
بابا اینو برای دخترا میگن معمولا. خب میریم خواستگاری، بیشتر آشنا میشیم دیگه.
از قرار عقد و عروسی که من گذاشتیم،
من میگم به اتفاق تو میریم خواستگاری مامان جون.
تاریخ پخش از 8 آذر ماه 99 ساعت 8:45 دقیقه. تکرار 20:15 دقیقه.